الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. بحثی که در پایان روز چهارشنبه داشتیم در رابطه با این بود که اگر کسی در نماز بعضی از اجزای سوره حمد یا سوره توحید رو یادش بره، بعد متوجه بشه که مثلا اول آیه رو نیاورده، فرمودن باید برگرده تدارک کنه و آیه رو بخونه، و یا اگر از نظر اعراب مثلا کم و زیاد داشته، قرائتش از نظر اعرابی غلط خونده، خب این باید تدارک کنه، جبران کنه، دوباره اون قرائت رو بیاره. این از نظر قاعده همینطوره، مقتضای قاعده در واجبات مرکبه همین است که باید ترتیب در قرائت رعایت بشه، صحت عبارت قرائت هم باید رعایت بشه، مقتضای قاعده هم همین معنا رو اقتضا میکنه که باید برگرده و تدارک بکنه. فقط مشکل ما در اینجا بود که یک روایتی صحیح السند، این روایت دلالت داره که نه نمیخواد برگرده قرائت اصلاح کنه، بلکه رد بشه به نمازش ادامه بده. گفتیم ببینیم این روایت رو چیکارش کنیم، به چه صورت. حدیث صحیحه سند بود، سندش هم معتبر، صحیحه معاویه ابن وهب، که این روایت حدیث یک در باب 32 از ابواب القراءه فی الصلاة، نه قراءه فی القرآن، چون بعضی اشتباه میکنن میگن قراءه فی القرآن رفته دیدن، نه، این القراءه فی الصلاة، قراءه فی القرآن بعدش میاد. حدیث یک در باب 32 از ابواب القراءه فی الصلاة در جلد 4 رسائل الشیعه. روایت معاویه ابن وهب داره که قال قلت لابی عبدالله علیه السلام، به حضرتشون عرض کردم اقرأ سوره، من سوره ای را میخونم، فاصحو سهو میکنم، فانتبه و انا فی آخرها، من آگاه میشم، متوجه میشم در حالی که در آخر سوره هستم، در آخر سوره متوجه میشم که قسمت اول سوره رو یادم رفته، فارجع الی اول سوره، برگردم اول سوره، او ام بی ربشم چکار کنم، فارجع الى اول سوره و امزی، قال امزی رد شو، نمیخواد برگردی، برو رد بشو. و این یه خورده با اون بیانی که ما داشتیم قرار بود که نباید رد بشی، باید دوباره برگردی، باید قرائت بره اصلاح کنه. این چطور میشه؟ روایت سندش هم خوبه، چه باید کرد؟ مرحوم صاحب جواهر در مقام جمع بین این روایت با اون مبنای قاعده توجیهاتی درباره این روایت داره که میگه شاید با این توجیه بتونیم اصلاح کنیم. حمل اولشون بر این معنی میکنه که شاید مراد این که سهو در اثنا بوده، به گونه ای که یادش رفته قرائت در اثنا بیاره، که نمیدونه تمام سوره رو آورده یا نه، یادش رفته. حالا که یادش رفته نمیدونه، امام فرموده که رد شو برو، حالا که نمیدونی رد بشو، فراموش کردی رد بشو برو، لازم نیست که دوباره برگردی. این که انهو با این عبارت میخواد امام حکم به امضا بکند، بیا این که بگی تو چون نمیدونی واقعا از جد صحب داری که آیا چینی شده یا نه، اشکال نداره رد بشو. با اینکه اولشو امام داره میگه، طرف میگه من اقرأ سورتن، سورتی قرائت کردم و حالا در آخر سوره هستم، گفتیم معلوم میشه پس سوره رو علی کل حالین یه چیزی به ذهنش میاد که قرائت سوره بوده، اینطور نبوده که هیچی نبوده، منتها حالا نمیدونه این قرائت سوره ای را کرده، آیا این قرائت سوره از اول بوده یا نه اول یادش رفته. خب اینجا چگونه میتونیم بهش بگیم که آتو رد شو؟ این باید حتما برگرده. آیا صرف این که بگیم لا یعلم الاتیان به اتمام سوره نمیدونه بیان بگیم رد بشو؟ خب این از نظر قاعده مشکله، با اینکه محل تدارکش هست، هنوزم به رکوع نرفته، در حال ایستادنه، خب میتونه تدارک کنه. آیا صرف این که بگه من نمیدونم اول سوره رو فراموش کردم، این اجازه میده بهش که رد بشی بره؟ با این اول رو کلامه. پس بنابراین این صورت که به این صورت معنا بخوایم هم کنیم مشکله، با اینکه با کیفیت این نشون میده که این سوره ای را که انا شروع کرده بوده که میگه من سوره دارم، مطال نمیدونم این سوره رو به حساب اول بوده یا همجه که الان آخر هستم همینجا قرار داره. بنابراین ما گفتیم این صورت اول اگه بخوایم به معنای فراموشی بگیم محل اشکاله. این در واقع باز برگشت به همون اشکال ما میکنه که چگونه میشه که در حاجی که آدم قرائت مثلا یادش رفته در اولش چطور امام فرموده باز رد بشی؟ نمیشه که امام بگید، باید بگه برگردی. بنابراین این حمل معنا کردن که چون لا یعلم الاتیان به تمام سوره، صرف این لا یعلم بیان بگیم امضا بکن رد میشه، این به نظر ما مشکل میاد. کما که ایشون هم یه احتمال دیگه داده که میگه شاید جای بوده که اگر میخواست برگرده خوف این داشته که موالات قرائت به هم بخوره، مثلا خیلی فاصله میشود این قرائت رو خونده، حالا بیاد دوباره بگیم برگرد از اول، خب بعد از سوره هم این همه فاصله شده باشه، حالا دوباره بره از اول سوره شروع کنه. لعل جایی بوده که خوف موالات درش بوده. حضرت فرمودی که حالا اینطوره نرد شد دیگه اون موالات نماز به هم خورده است، نمیشه دوباره به برگردی از اول بخونی. خب اینم محمل به نظرم محمل لابدیه، لا اینم محمل بعیده، از کجاش هیچ که اطلاق داره نداره، حالا اونجایی که فوت موالات هم باشه یا نداره. این محمل ها مثل که محمل هایی که چنگ به دل نمیزنه خیلی. یا ایشون گفته شاید این روایت دلیل باشه که این سوره خواندن مستحب به در نماز، چون آقایون جلوترا بحث کردن که آیا سوره نماز بعد از هم واجبه یا مستحبه. یه عده از علما مثل مرحوم صاحب ذخیره رحمت الله ابن حمزه، ایشون میاد میگه که مستحب از سوره خواندن در نماز، میگه شاید این روایت هم جزو ادله همون آقا باشه که نه سوره در نماز مستحبه، وجوب نداره. پس به امام فهمیده که خورو رد شو، اشکالی نداره، میگه سوره که واجب نیست، حالا که مستحب نمیدونی تمام سوره رو خوندی یا اینکه بعد سوره هست یا آخر، رد بشون برو، از ما میگه که سوره مستحب باشه. خب این محمل چطور میشه قبول کنیم در حالی که ما قائل به استحباب سوره نداریم؟ یه طرف مرمو ابن زخص و عبدخیلی خواهیم، آیا این درسته با اینکه امام علیه السلام میگه خود به من شهر بین اصحاب، همیشه دنبال اونی که شهرت بین اصحاب باید گرفتش، حالا یه بزرگواری برفض آمده که سوره مستحبه، ما چگونه روایت حملش کنیم به این صورت که بیا بگیم چون سوره مستحب بوده امام گفته که رد شوی؟ خیلی حمله بعیدی، واقعا نهایت بود. به نظر میرسه که این محمله ها خیلی تمام به نظر ما نمیاد، ولی بد نیست که همون فرمایش اول صاحب جواهر رو اینطوری معنا کنیم. کلام اولی صاحب جواهر که این لا یعلم الاتیان از این باب باشه که سهو رو در اینجا به معنای نسیان نگیری، این که میگه من سهو کردم و بعد متوجه شدم آخر سوره هستم. سهو در لسان روایات اخبار دو جور به کار میره، بعضی جا سهو رو به معنای همین فراموش و نسیانه، مثل که در همون رفع الخطا اونجا آیه معنا میکنن، در اونجا هم نسیان میگه، رفع النسیان سهو هم میگه همون نسیان، یه بخش معنای سهو رو نسیان میگیرن که یعنی یادم رفت فراموش کردم. ما خودمون به استعمال معمولی هم خیلی استعمال میگم، من یادم رفت سهو کردم، متوجه نشد. یه سهوم داریم که در روایات اخبار استفاده میشه به معنای شک، نه سهو به معنای نسیان. یعنی کسی هم که شک بکنه، در شک هم در روایات تعبیر به نسیان شده، چیزی به نام سهو شده. مثلا الان این روایت که الان براتون قرائت کنم، البته چند تا روایت داریم، حالا من یکیش آوردم که همین لفظ سهو رو به معنای شک تعبیر شده. مثلا این روایت محمد ابن مسلمه، حدیث 4 در باب 10 از ابواب الخلل الواقع فی الصلاة، حدیث 4 در باب 10 روایتی به نام محمد ابن مسلم، فقال انما السهو بین الصلاه والاربع. فرموده سهو در کجاست معنا داره؟ بین الصلاه والاربع، بین نماز 3 رکعتی و 4 رکعتی، و فی الاثنین و فی الاربع، یا در نماز 3 و 4، اینم به همین صورت، یا 2 و 4، و فی الاثنین و فی الاربع، بذالک المنزله. شک و سهو در اینجور جاها میاد بین 2 و 3 یا 2 و 4. بعد این دلیل داره، و من سها، کسی که سهو بکنه، فلم یدری سلاسن سلا ام اربعا، کسی که سهو کنه و ندونه که آیا 3 رکعت خونده یا 4 رکعت، و اعتدل شک. ببین این سهو رو به شای معنای کرده و اعتدل، یعنی برابره، هر چی فکر میکنه نمیدونه 3 رکعت آورده یا 4 رکعت. این سهو به معنای شک به کار رفته. اینجا سهو در 3 و 4، 2 و 4 به معنای شک معنا کردن، یعنی شک میکنه من 2 رکعت خوندم یا 3 رکعت، 2 رکعت خوندم یا 4 رکعت. پس اگر سهو به معنای شک هم به کار رفته باشه، وقت اینجا الان به درد ما میخوره. این روایت رو میتونیم کاری درستش کنیم. چطور؟ این روایت هم که داره از امام سوال میکنه که من قرائتی رو شروع کردم، اقرأ و سوره، ولی که فعصو فعتنبه و عنفی آخره، یه من که انه سوره داشتم میخوندم، یه دفعه برای من حالت شکی وارد شد و آگاهی منم در زمان آخر سوره بود، یعنی اونجا بودم که متوجه شک خودم شدم که شک دارم آیا سوره را از اول خواندم تا اینجا رسیدم، یا اینکه الان تازه اولی، مثل فرضاً سوره الخلق والله احد، اولش هم احد داره، آخر سوره هم احد داره. حالا آمده سر احد آخری میگه نمیدونم این احدی که الان جا من گفتم احدی که در آخر سوره، خب یه ردشم برم دوستون، یا نه این احد احد اول سوره که پشترش بگم الله الصمد لم یلد ولم یولد. من در سوره را شروع کردم ولی الان شک دارم که این سوره که الان از اول خوندم، یا شاید هم نظر مبارک مرحوم صاحب جواهر رحمت الله علیه از این که میگه لا یعلم، که آیا تمام سوره را خوندم یا نه، از منظورش لا یعلم همین معنی شک باشه. و اگر این عبارت ها معنای شک معنا بکنیم، نتیجه شک بعد از تجاوز میشه. و این آیین دارن در مسئله 10 در اونجا مراجعه بفرمایید در عروه، که اگر در قرائت نماز از یه آیه گذشت شک بکنه که اولی رو آوردم، مثلا الحمدلله رب العالمین الرحمن مالک یوم الدین، که دارم یه شک میکنه من الحمدلله رب العالمین گفتم یا نه، میگن رد شو برو دیگه ازش گذشتی، از رحمان رحیم رو گفتم برو دیگه انشاءالله جان. آیین شکی تجاوز رو که میگن اگر تجاوز کردی و دخل تفی جز این آخر، اگر وارد شدی و شک کردی اولی رو آوردی یا نه، بگو آوردم شک دیتر رو. اینا چند تا مثال زده مرحوم سید در عروه که اگر شک بکنه نسبت به یه چیزی که بعد از دخول فی قرائت بعدی، حالا سوره باشه، حمد باشه، در خود هم باشه، خب اگر این معنا رو، معنای سهو رو به معنای شک بگیریم، وقت این دیگه مسئله ما کاری نداریم. چرا؟ بلکه ما مسئله ما این بود که رسما میدونه شک هم نداره، میگه من قرائت نماز اشتباه کردم، قرائت نماز عوضی آوردم، مخواستم بگم مال که اومدین، گفتم مال و که اومدین، اشتباه گفتم، قرائتش غلط خوندم، یا قرص بگی قرائت رو نیاوردم. حالا فهمیدم، خب باید برگردید. مسئله ما اینه که اگر چنانچه اخلالی کرد بل اعراب او بل بنا، اخلال کرد بل قرائه، فهمید اینا باید برگرده. این معنی اینه که بفهمد که من نیاوردم، اشتباه آوردم، صفات شد. این مسئله ما بود. این روایت صحیح ما بود. نه، این مربوط به صحب ما نباشه، مراد شک باشه که من شک دارم از اول سوره آوردم یا نیاوردم. کاری شک بعد آخر سوره هستی برون رد شد دیگه، نمیخواد قهرن. این روایت دیگه برخوردی با مسئله فتوای علما نداره، هم فتوای علما درست میشه، هم روایت از تردش هم کرد دیگه. نمیگه میگیم خلاف اجماع، خلاف شهرت، روایت ولش بدیم، یا اون توجیهاتی که صاحب جواهر بعدن کرده بودن. به نظر میرسد که این روایت رو با این کیفیت که اشاره کردم قابل جمع باشه. پس بنابراین این فتوایی که علما دادن به نظر ما یه فتوای مقبول است و مورد قبول هم انصافا بد نیست. بنابراین در صفات و در اعراب بنا در امثال ذالک چه در ابعاد سوره در تمام سوره باشه بفهمد اشتباه کرده، تا مادامی که وارد رکن آخر نشده باید تدارک بکنه. این حرف درستی هست و مشکلی هم نداره. خب این قسمت الحمدلله تمام شد. بعد میریم عبارت بعدی مرحوم محقق. مرحوم محقق باز مثال دیگری زده برای اونجایی که قابل تدارکه، یعنی باید تدارک بکند اون فراموش شده را. عبارتشون اینه و کذا، عبارت محقق در شرایع، و کذا لو نسی رکوع، و همچنین تدارک لازمه، باید بیاد جبرانش بکنی. اونجایی که نسی لو نسی رکوع، رکوع نماز یادش بره، و ذکر قبل ان یسجد، یادش بیاد قبل از این که سجده برود، به سجده نرسیده یادش بیاد که من رکوع نیاوردم، که این رکوع انجام ندادم. و کذا لو نسی رکوع و ذکر قبل ان یسجد قام فرکع، باید بلند شه وایسه رکوع رو بیاره، ثم سجده، بعدن بره سجده رو به جا بیاره، قام و رکع ثم سجده، بعدم بره سجده به جا بیاره، سجده نمازشون. خب این عبارت مصنف لو نسی رکوع و ذکر قبل ان یسجد، یادش بیاد قبل. مرحوم صاحب جواهر میگه که این قبل ان یسجد و صاحب جواهر معنا کرده که قبل ان یتحقق مسمى السجود. عبارت جواهر اینطوری معنا کرده، فرمودی یادش بیاد قبل ان یتحقق مسمى السجود. هنوز مسمای سجود به وجود نیامد، یادش آمد که من اینجا یادم رفت که رکوع رو بیارم. خب اینجا باید برگرده. این قبل ان یتحقق مسمى السجود به چه عنوان بیان کرده ایشون؟ به این تعبیر. این تعبیر رو از این جهت گفتن، جای تذکر کجا باشه؟ جایی که یادش آمد رکوع رو نیاورده. در چه جایی یادش آمد رکوع رو نیاورده؟ یه موقع در حال هویج علی سجود داره میره به طرف سجده، همچنین رفت طرف به سجده، به سجده نرسیده، یه رفت یادش آمد من رکوع رو که نیاورده بودم، من رکوع رو نیاوردم. خب حالا که رکوع نیاورد چیکارش کنه؟ برگرده. برگردم؟ بله. چجور برگردم؟ چطور؟ این که باید برگرده رفته نزدیک سجده نرسیده، هنوز یادش آمد رکوع نیاورده، بیاد 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 به حد رکوع وایسه، ها؟ یا باید بیاد وای بیسه بیسه بعدن رکوع بره. این دو تا حالت دیگه، یه موقع رفته طرف سجده، خب یه سجده اون اولش باشه، خب بله هنو بعد رکوع نرسیده، بعضا یه مقدار این بزن سر رفت تا نزدیکای رکوع که رسید، نرسید به حد رکوع، همچنین رفت یه مقدار خم شد، یادش آمد که این مواد رکو رو بیارم خونجا همجا میرسه رکو، این میره تو حالت رکو، این مشکل نداره. اینجا نسیان رکو هم معنی نداره مگر اون که تو فکرم نبود، و الا الان به رکو که نرسیان. یه واقع این هست که نه، رکو واقعی رفت به طرف سجده، نگاه کنید سرازیر شد بعد از خوندن سوره تمام کرد، رفت طرف سجده، رفت حد رکو هم رفت پایین، نگاه کنید از حد رکو هم رد شد ولی به سجده نرسیده بود. یه دقیقه یادش آمد این من رکو نیوردم. خب حالا اینجا چجوره؟ دو جور دو حالتی، یه موقع میگه آقا برگرد به حد رکو باش، هم در حد رکو کفایت میکنه. یه موقع میگه نه آقا سر کنی، حد رکو چیه؟ این باید بلند شه وایشه، قیام متصل به رکو رو بیاره. قیام متصل کدومه؟ یعنی اون قیامی که رکوعش ان قیامن باشه. ها پس این باید بلند شه وایشه بعدن به رکوع، درست شد؟ اینه. خب حالا یه موقع در اینجا میگه سوال اینه، اگر نفی قبل از این که سجده محقق بشود، نفی قبل از این که سجده محقق بشود، سواء کان قد هوا الى حد رکوع او قد هوا الى نزدیک به سجده، هر دو رو میگیره دیگه. اگه نمیگیره قبل ان یتحقق از سما سجده، هر دو رو میگیره، چه رفته طرف سجده، رفته ولی به سجده نرسیده هنوز، چه اینکه به طرف سجده هم نرسیده، میگیره دیگه. فرق میکنه که قبل ان یتحقق مسما سجود، هر دو رو میگیره، چه اینکه هوا به طرف رکوع به حد رو رفت، یادش نبود رکوعه، یه دقیقه وایسون آقا وایسون روشو بیجامد، یه واقع اینا رد شد. حالا که رد شد میگه آقا رکوع اینجا باید بلند شه وایسه بعد بره رکوع، بلند شه وایسه بره رکوع. خب حالا سوال اینه که اگر در حال قیام یک دفعه یادش آمد، این چطور؟ در حال خود قیام یه دفعه یادش آمد این من رکوع رو نیاوردم، که چطور به خیالی که این قیام بعد از رکوعه، آخه نیست ما بعد از رکوع هم قیام داریم دیگه، این قیام خیال کرد قیام بعد از رکوع، رفته رکوع رو بلند شده، حالا این سمیم باید یادش آمد نه خب معنون رکوع نیاوردم، چه یه دفعه یادش آمد من رکوع رو نیاوردم، خیال میکرد که این قیام بعد از رکوعه. خب حالا که فهمید رکوع رو نیورده، این قیام قیام قبل از رکوعه، نباید رکوع رو بیاره. خب چرا دیگه باید رکوع رو بیاره؟ خب این عبارت قبل این که یست شد اینه میگیره، شوف سر عبارت اینه، لونسی یا رکوع قبل از یست شد ذکر، یاد شما قبل از یست شد، این قبل از یست شد اینجا رو دیگه نمیگیره، میگیره. صاحب جواهر میگه که این قبل یست شده شما معنا کنید که انه مسمای سجود نیامده. حالا مسمای سجود نیامد، این مفهومش وسیع دیگه، حالا چه در حالی که قیام باشد چه در حالی که هوی باشه، هر دو صدق میکنه، هر دو صورت صدق میکنه، چه اینجایی که سرازی شده رفته طرف سجده و سجده نیورده، چه این که هنوز در سرازیر هم نشده یادش آمد ای من رکوع نیاوردم، خب بازم درسته رکوع رو بیاره. منتها دیگه اینجا قامه معنا نداره دیگه، چون حالا قامه در حال قیامه، قامه معنا دیگه قامه نداره، که اونجا قامه داشت ولی اینجا قامه دیگه نداره. خب این قامه عبارت مصنف دقت کنید، اینی که ازت میگه قامه فرکه، این قامه کدوم میرسونه؟ اقامه عبارتش میرسونه جایی که رفته طرف سجده، نگاه کنید که در حال ایستاده است که دیگه قامه معنا نداره، که عبارت مصنف یک صورت داره بیرون میکنه، ما چی کارش کنیم عبارت رو؟ در حالی که نسیان رکوع هر دو صورت رو میگیره، چه در حال هوی که الست سجده، چه در حالی که همه ایستاده باشه اونجا هم میگیره. این لفظ قامه فرکعه فقط یک کلمه میگیره، اونجاست که رفته در حال او بی دقت داری شاز میکنم اما اگه در حال قیام یادش بیاد و کرو نیورده، عبارت مصنف نمیگیردش، عبارت مصنف نمیگیره. این لعل بشه این جواب داده بشه که این جهتش اینه، چون در قال قیام رکوع را فراموش کرده، این در واقع صدق فراموشیه، در رکوع خیلی صدق نمیکنه، فقط یه لحظه تو سینهش نبوده که رو. من که الان در حال ایستاده هستم اینجا بگیم نسی رکوع، کجا نسی رکوع؟ در حال قائم قیام این نسیان، نسیان فکره، یعنی حواسش نبوده که الان باید بره رکوع، خیال میکرده که الان باید بره سجده، خیال میکرده قیام بعد از رکوعه، این باید بره سجده، علی یادش آمد نه این میشه، نمیخوام بگم نمیشه، آدم گاهی تو نماز هست سرا ایستاده است، یه دفعه یادش میاد آها من رکوع نیوردم، نرم طرف سجده، میشه. اما عنوان بیشتر جایی که سقط میکنه نسیان و رکوع، عرفاً کجا گفته میگن رکوع رو فراموش کرد؟ اون موقعی که عملاً رفته طرف با ویه لفتشده، اگر عملاً بره طرف به عبارت محقق درست میشه، توجه دارین؟ پس اون عبارتی که در حال ایستاده یادش بیاد، نه که اون نیست، اون درسته، اونم درسته، اما نسیان و رکوع کمتر عرفاً بشه اطلاق اون، اونجا نسیان به فکره، در فکرم نبود که الان من باید رکوع برم. بنابراین پس حالا هر تقدیم خودم هر دور به ذهن شریف آقایون بسپارید، حالا چه معنایی که بویه علت سجود باشه، چه معنایی که در حال قیام باشه، علا کلال اگر یادش آمد که من رکوع رو به جا نیاوردم، اینجا باید حتما رکوع رو قبل از جلسه تدارک کنه و بیارد و این کار واجبه بر او انجام بگیرد. حال چه دلیلی بر این مطلب داری؟ چند تا دلیل بر این مطلب. یک، اجماع علما، همطوری که مرحوم صاحب جواهر آمدن ادعای اجماع کردن، فبودن این تماما مطلب از نظر قاعده و اجماع همینطور اقتضا میکنه. چرا؟ زیرا اینکه قاعده در واجب مرکب قرار شد که ترتیب رعایت بشه. منی که هنوز رکورد